جلسه نهم از مبحث ظهور، نتیجه یک محرم خوب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از آداب بسیار مهم در محرم ایدئال، در یک محرمی که به خوبی میخواد برگزار بشه، این است که ما محرم رو محل نصرت امام بدانیم و تمهیدی برای نصرت ولی الله العظم پیش بینی کنیم و هر اقدامی برای نصرت ولی خدا لازمه انجام بدیم. شما میدونید اساساً در زیارتنامه ها یکی از عبارات بسیار کلیدی اینه: و نصرتی لکم معده، کمک من برای شما آماده است. زیارت برای ائمه معصومین که چه عرض کنم، برای خانه کعبه هم، برای حج هم، فلسفهش نصرت ولی خداست. در یک کلام سنگینی امام صادق علیه السلام وقتی که نگاه میکردن به مردم که دارن حج میکنن، فرمودن که هاکذا کانو یطوفون فی الجاهلیه. فرمودن زمان جاهلیت هم که همینجوری حج میکردن. آقا بالاخره خیلی تفاوت کرده، زمان جاهلیت کلی خرافات بود، حالا هیچ کدوم اون خرافات نیست. زمان جاهلیت کلی بت تو خانه کعبه بود، حالا هیچ کدوم از اون بت ها نیست. زمان جاهلیت مردم عبادت و اذکار درست حسابی نداشتن، میخواست کسی سجده بکنه میخوابید رو زمین. گوسفندی رو قربونی میکردن تو حج، چون حج قبل از اسلام هم بود دیگه، حج میراث حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام لااقل، یعنی از قبلش هم حالا هرچه بوده ما خبر نداریم، ولی احیا کننده خانه کعبه حضرت ابراهیم بودن، یعنی بازسازی کردن این خانه رو. خب بفرمایید که این همه پیشرفت شده در عبادت حج، شما میفرمایید حج دوران جاهلیت هم همین بود؟ خیلی این کلام سنگینه. فرمودن هاکذا کانو یطوفون فی الجاهلیه، در زمان جاهلیت هم همینجوری حج میکردن دیگه. یعنی همه اون خرافات که از بین رفته، همه از کار پیشرفته و عالی که از جانب خدا اومده، همه طرز عبادت شست رفته و زیبایی که از جانب خدا اومده، اگر اون کار انجام نگیره، فرقی بین حج جاهلیت و این حج بعد از اسلام نیست. خب آقا جون، حج غیر از حج جاهلیت چجوری میشه؟ انما امروا ان یطوفوا ثم ینفروا الینا فیعلمون ولایتهم و یعرضون علینا نصرهم. میفرماید حج هدفش اینه، و الا حج دوران جاهلیته که بود تو خانه کعبه بود و این بساط. حج فلسفهش اینه که جمع بشن اینجا طواف بکنن، بعد بیان پیش ما، بیان پیش ما اهل بیت، بیان پیش امام جامعه. حالا امام جامعه در هر زمانی هر یک از اولیاء خدا هست، بگن آقا ما ولایت شما رو داریم، ما نصرتمون، کمکمون برای شما آماده است، بفرمایید اگه کاری دارید ما انجام بدیم. حج یه صبحگاهی در واقع برای اعلام آمادگی کردن نسبت به فرماندهی کل. این فلسفه حجه. بعد زیارت میری، زیارت جامعه میخونی و نصرتی لکم معده، زیارت اربعین میخونی و نصرتی لکم معده عبارتی که تو زیارت هست. حالا این عزاداری ها هر کدوم دوباره یک زیارت از راه دوره. شما زیارت میرید به چه قصدی میرید؟ باید بگی من به قصد یاری کردن حضرت ولی اثر برهان الله الفدا میرم. شما این نیتتون رو تعالی ببخشید، ببینید چه اثر معنوی بیشتری میگذاره این زیارت ها. خب اگر ما نیت دقیق و عالی نداشته باشیم بازم آثاری داره. این ارتباط با ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این عرض ارادت ها کم اثر نیست. منتها وقتی که شما میایید اون هدف دقیق رو حتی بیان میکنید یا تمهیدات دیگه در رفتار تنظیم میشه، خب آثارش خیلی بیشتره. بنده فکر میکنم در حکمت ایرانی ها برای عزاداری ابا عبدالله الحسین، اون کسانی که اومدن طراحی کردن، خیلی حرف ها نهفته است. ببینید رسم ما اینه تا ظهر عاشورا دسته و علم و طبل و سنج و اینا، که بعضی از اینها ابزار موسیقی محسوب نمیشه، اینا برای رژه دیدید از اینجور ابزار استفاده میکنن. حالا ممکنه یک کسی موسیقی زدنش بگیره، رسم شده بعضی جاها موسیقی حزن‌آلود میزنن و اینا. آقا این برای ارتشه، این موسیقی حزن‌آلود چرا میزنی؟ مگه ماتمه؟ مگه سوگه؟ اینکه خیلی تحریف میشه عاشورا. چجوری یک گروه نظامی مارش میزنن؟ شما به سبک به اصطلاح طبل زدنها در قدیم نگاه بکنید، این مال اونه. دسته های عزاداری علم و کتل تا ظهر عاشورا. حالا ظهر عاشورا تازه با عبدالله حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، از الان به بعد باید عزاداری کنید، دسته ها تموم میشه میذارن کنار. یعنی چی؟ این یعنی ما اومدیم امام حسین کمک کنیم شما رو، خبر شنیدیم شما به شهادت رسیدید، دیگه چه خاکی به سرمون بریزیم، حالا میریم عزاداری. از شب شام غریبان سوگواری برای ابا عبدالله حسین شروع میشه. قبلش معلومه ها، اصلا این سوگواری نیست، هر شب دسته میاد بیرون برای این که عزاداری بشه. البته بنده به مسئولین محترم، به برخی از این دوستانی که در ستاد کرونا هستن یا مرتبطن با اون ستاد، عرض کردم که شما دسته رو چرا ممنوع کردید؟ دسته حالا ظاهرا میگفتن برای ازدحام و یا در حرکت بخواد کرونا منتقل بشه. و گفتم انصافا حالا چه فرق میکنه اینا توی محیط باز نشستن، با اینکه با یه سرعت بسیار آرومی دسته ها بدو بود رو که نمیرن، که با فاصله چه بسا بیشتر از این فاصله که نشستن راه برن توی اتوبان خلوت. طبل و سنج هم ممنوع. آقا طبل و سنج برای چی ممنوع؟ از راه صدا هم منتقل میشه مگه؟ نه ازدحام میشه. خب میگیم آقا ازدحام نکنیم. الان شما گفتید با فاصله بشین، چه مردم گوش کردن؟ اینا نیروهای نظامی هن. الان شما اینا نیروهای نظامی هستید که اینجا نشستید، اومدید کمک کنید به حضرت. این نیروی نظامی هم منضبطه، چرا دسته رو ممنوع کردید؟ طبل و سنج رو چرا ممنوع کردید؟ محرم ها یه صدایی از راه دور می شنیدیم، می گفتیم یه مقدار یار برای حسین علیه السلام داره میره، یه انرژی می گرفتیم. حالا اون دوستی که من باشون صحبت می کردم اولش دفاع می کرد، بعد گفت حالا صحبتی کردیم، گفت حالا من منتقل می کنم. اونم یکی از خب مسئولین وزارت بهداشت بود. خب منو قانع کن. ما البته جار و جنجال را ننداختیم علیه این دستور. ما دستور غلط هم باشه قانون اجرا میکنیم، ولی واقعا من چون دیدم که ترتیب اثر خاصی داده نشد و اینها، منطقش هم درک نکردم چیه. ما درست پزشک نیستیم، تصمیم گیر نیستیم، ولی وقتی با تصمیم گیرها صحبت میکنیم مقابل استدلال سکوت میکنن، میگن ما منتقل میکنیم، حالا دیگه ببینیم چی میشه. خب پس منتقل شد نشد چی شد؟ پس اینها دسته های نصرته. دقت فرمودید، جلسات عزاداری کاش ما یه کاری هم میکردیم در نامگذاری ها، یه تغییراتی ایجاد میکردیم، معلوم میشد که دقیقاً به چه معناست. آخه محافل عزاداری رو باید یه تعریف دقیق ازش داشته باشیم. محافل عزاداری در واقع عزاداری نیست. شما زیارت عاشورا رو به عنوان متن نگاه کنید. زیارت عاشورا روزهای قبل هی قسمت‌های مختلف زیارت عاشورا رو با هم مرور کردیم، چقدر لعن توشه، درگیری، آقا جنگ، چقدر جبهه سازیه، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. یه عده‌ای هستن با شما همیشه درگیرن، یه عده‌ای هستن با شما دوستن، من با همه اونها دوستم. خب ببینید، زیارت عاشورا رو که آدم نگاه میکنه، آخرش که سر به سجده میگذاری، منو جزو، در واقع میگی منو جزو یاران با وفای ابا عبدالله الحسین قرار بده، منو به شهادت برسون. اصلا متنی نیستش که صرفا سوگواری باشه، ابراز تأسف باشه. متن زیارت عاشورا یک متن کاملا رزمیه. حالا ما میتونیم نامگذاری ها رو اگه عوض نمی کنیم، بعضی جاها مثلا تو عراق من دیدم میگن ماتم، اونجا دیگه خیلی صریح تر این عبارت عزاداری و اینها ذکر میشه، یا ما هم که میگیم عزاداری. واقعا رفقا این نیست دا. بگیم اگه کسی نخواست امامش رو یاری کنه، نیاد بگه که بابا گیر میافتیم ما. وقتی اونجا گفتن خب میخوای کمک کنیم، ببریم مثلا ببریم جبهه. البته جبهه الحمدلله الان نیست به یمن امنیت و اقتداری که شهدای ما پدید آوردن، ولی اینجوریه. اینکه در مجالس شهدا عکس شهدا زده میشه، ببخشید، در مجالس ابا عبدالله الحسین، در مجالس عزاداری عکس شهدا زده میشه، خب طبیعیه دیگه، مجلس شهداست، مجلس سید و شهداست. اینا معنایی است که وجود داره. خب پس یک محرم خوب که عرض شد، یک محرم خوب اگه برگزار بشه موجب ظهور میشه. یک محرم خوب یعنی محرمی که ما تو اون محرم آداب نصرت خدا رو درک کنیم، بیشتر اجرا کنیم، مقدماتی رو فراهم کنیم برای نصرت ولی خدا، و بدونیم حتی با نیت نصرت ولی خدا در مجالس حاضر بشیم، یقینا نورش متفاوت خواهد شد. حالا بریم سراغ قرآن کریم، به محضر این متن مقدس برسیم که یک معجزه الهی است. خداوند متعال با بندگانش سخن گفته و این سخنان دست نخورده، دقیق به دست ما رسیده. ببینیم خداوند متعال با موضوع نصرت اولیاء خدا چگونه برخورد میکنن. خب قبلش در زیارت عاشورا این نصرت آمده بگیم، چون ما بنا شد آداب یک محرم خوب رو حالا بر اساس متن زیارت عاشورا مرور کنیم بیایم جلو. شما توی زیارت عاشورا میخونی فاسأل الله الذی اکرم مقامک ان یکرمنی بک و یرزقنی طلب فارک مع امام منصور. من از خدا، از اون خدایی که به تو این مقام رو داد یا ابا عبدالله، تقاضا میکنم من رو هم تحویل بگیره و به هم روزی بکنه، انتقام خون تو رو بگیرم میگم این جلسات جلسات رزمیه و انتقام خون تو رو بگیرم با امام منصور. امام منصور یعنی چی؟ امامی که یار داره، امامی که یاری میشه، خدا یاری میکنه این امام رو یا مردم؟ عزیز من، مردم یاری نکنن امام رو که خدا یاری نمیکنه که. دیدی که امام حسین رو یاری نکرد خدا که به شهادت رسید؟ برای اینکه یار نداشت. انبیاء الهی همه میگفتن من انصاری الله، کی میاد ما رو کمک بکنه؟ پس مردم باید کمک کنن. مع امام منصور مردم نصرت میدن به امام و بعد خدا هم نصرتش رو میاره. ان تنصر الله، اگه شما بیاید نصرت کنید، ان تنصر الله ینصرکم، و خدا شما رو کمک میکنه. و الا رسول خدا هم باشه 70 زخم برمیداره در جنگ احد، شوخی نداره. خدا غریب میمونه ولی خدا در نبرد بالاخره پیروزی حاصل نمیشه. حالا بریم خدمت آیه قرآن، ببینید نصرت چجوری در قرآن تعریف شده. میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. ما پیامبران رو با کتاب و قانون و آهن که وسیله است برای اجرای قانون فرستادیم. بعد می‌فرماید ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا معلوم بشه کی خدا و رسولش رو کمک میکنه. اصلا ما ایشونو فرستادیم ببینیم کی خدا رو کمک میکنه. یه پیامبر غریب فرستادیم تو مردم ببینیم کمکش میکنن یا نه. کاش ما بچه بودیم اینجوری دینو بهمون آموزش میدادن. یه فضای تبلیغاتی برای دین هست، فضای عجیب غریبیه. بعدم ما خودمون رفتیم سراغ کتاب‌ها. خب طلبه باید بره خودش بخونه دیگه نمیتونه از دهن اینمون حرف بشنوه که. میگه بذار خودم میخونم ببینم چی هست، چه خبره. دیدیم که اصلا اینجوری که به ما گفتن نیست. مثلا الان شما فکر میکنید که پیامبر گرامی اسلام فقط میگفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقط مسئلهش این بود که عقیده مردم رو درست کنه، بعد میزدن ایشونو، بعد ایشون هم حالا مقاومت میکرد یا بالاخره مبارزه میکرد و هی فریاد میزد مردم عقیدتون رو درست کنید قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اولا حالا این که مشهور شده پیامبر اکرم هی میفرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اصلا یه همچه حرفی نیست. ثانیا رسول خدا مثل یه فرمانده نظامی، مثل یک سیاستمدار بزرگ، در اوج دعوتش تو مکه دنبال یار میگشت، حتی به عقاید مردم هم کاری نداشت. با قوم بنی ربیعه حضرت صحبت کردن، فرمودن شما یه قومی هستید، حالا ظاهرا قوم قویی هم بودن. فرمودن که حالا اونا اومده بودن مکه که زیارت کنن خانه خدا رو. خب میگم دیگه، شما هم میدونید مکه خانه خدا دوران جاهلیت هم محل طواف و حج بوده. همون ایام ذلحجه در واقع حج گذارده می شده. حضرت می فرماید بیاید منو کمک کنید، من به عقاید شما هم کاری ندارم. ما اینو به بعضی ها می گیم برق سفاز می گیردشون. آقا رسول خدا گفت من به عقاید شما کاری ندارم، پس برای چی اومده بود؟ هیچی، برای این پادگان اومده بود، برای یار جمع کردن اومده بود. آخه عقیده مردم رو درست کردن اسلحه میخواد، یه عده نمیذارن. شما عقیدشون رو درست بکنی در واقع حکومت باید را بندازی. الان برخی از احکام دین رو احزاب سیاسی با روزنامه هاشون شلوغ میکنن نمیذارن اجرا بشه. همین سادگی، میان با فریب از مردم رای جمع میکنن نمیذارن. آقا اینجوری نباید مملکت داری کرد. اینجوری باید مملکت داری کرد. نصرت ولی خدا یعنی چی؟ ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می اومدن چیکار میکردن؟ می اومدن به قوم بنی ربیعه میگفتن آقا بیاد منو کمک کنید، من با عقاید دینی شما کاری ندارم، هر عقیده‌ای میخواد داشته باشید، ولی من الان به کمک احتیاج دارم. پس اینجوریه؟ بله. شما چی فکر کردید؟ واقعا یه جوری به ما گفتن که انگار رسول خدا نه اهل سیاست بود، نه اهل حساب و کتاب رزمی و اینا. من به کاری کار ندارم، فقط بگید لا اله الا الله. گفت این عجب آدم با نفوذیه، با این میشه عربو خورد، بریم کمکش کنیم. تو جلسه گفت رسول خدا فرمود بزنید کمک کنید. گفت حالا یه شرطی داره، ما اگه شما رو کمک کنیم، شما معلوم خیلی آدم سیاسی قوی هستی، میشه با شما عربو خورد. بعد از اینکه حکومت رو گرفتی، بعدش ما چه سهمی داریم؟ رسول خدا فرمود هیچ، بعد از منم خدا تعیین میکنه. نه نمیشه، نمیشه که ما هم کمکت نمیکنیم. خب ما هم کمک نکنیم. نوشته تو تاریخ اینا رفتن پیش پیرشون بعد از حج، گفتن داستانو. گفت خیلی احمق بودید که قبول نکردید، این معلوم پیغمبره. مثلا پیغمبر رو برای چی میاد؟ یا مثلا بفرمایید که در پیمان عقبه دوم، ببینید این که در آیه قرآن میفرماد ما پیامبران رو با کتاب و آهن فرستادیم. آهن دیگه چی بود؟ پیامبری مگه یه کار فرهنگی نیست؟ الان میدونید امام جمعه ها باید با اسلحه وایسن. میدونید شما اینو یا تلویزیون نشون نمیده ها؟ وای اسلحه بده، یه گل بده، من فکر کنم 20 مرتبه نشون بده اونجا. بابا اسلحهشون رو نشون بدید، استاندارها، نماینده های مجلس، مدیرا کار نکردن حساب دستشون بیاد. یه اون با اسلحه اونجا وای میسه و باحتش همه رو میگیره، باید با آهن وایسه. حالا اسلحه الان مثلا یه اسلحه نمیدونم چی هم دست امام جمعه های محترم میدن. آره بالاخره یه اسلحه درست حسابی بدین. یا مثلا با شمشیر دیگه، قدیما باید با شمشیر وای میستاد. نماز با شمشیر میشه؟ کجای کاری عزیزم، اینه. نه اینکه مردم رو بخوان با زور آدم کنن، معاذ الله، میخوان زور رو بزنن کنار مردم اگه خواستن آدم بشن. فلسفه وجود پیغمبر اینه. خب ببینید دوستان من، نصرت ولی خدا در پیمان عقبه دوم، 70 نفر تو مدینه اومدن گفتن آقا ما مسلمون شدیم خدمت رسول خدا. توی اتاقی بین عقبه دوم، عقبه که میگن عقبه جاییست بین منا و مکه، مخفیانه تک و توک اومدن به همدیگه خبر دادن که آقا جون ما ایمان آوردیم. آقا فرمود ایمان آوردید، خب منو کمک کنید. گفتن ما حاضریم. حضرت فرمود پیمان نامه می نویسیم. پیمان نامه رو می دونیم متنشو؟ اینه. یک، از جان خودتون برای جان رسول خدا بگذرید. بعد از من هر کسی رو نصب کردم، از جان خودتون برای او بگذرید. و از بچه های من هم دفاعی بکنید که از جان خودتون بگذارید، رگتون رو بذارید اینجا. آقا همه پیمان نوشتن. یه کسی بلند شد گفت آقا اگه واقعا نمیتونید کمک کنید نکنید. ایشون اینجا تو محاصره هم هست، بالاخره 4 تا بنی هاشم دورش هستن. گفتن نه ما حاضریم، شما اصلا بلند شد بیا شهر ما. پیمانو بستن. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها تو مدینه چی فرمود؟ فرمود مگه شما پیمان نبستید با پیغمبر که بعد از او از بچه هاش دفاع کنید؟ من بچه پیغمبر شما، من دخترشم، دارم میگم کمکم کنید. ابا عبدالله حسین تو کربلا چی فرمود؟ فرمود من پسر پیغمبر شما هستم یا نه؟ کس دیگه هست الان؟ بعد امام حسین نمی فرمود منو کمکم کنید، می فرمود چرا منو میکشید؟ شما بنا بود کمک کنید، پیمان بستید، پیمان عربیتون کجا رفته؟ یا مثلا رسول خدا در جریان مسلمون شدن مردم، هر کی مسلمون میشد باید میومد مدینه، این که اولا. ثانیاً هر کی میومد مدینه حق نداشت از مدینه بره بیرون، ممنوع بود. به حدی که اومدن گفتن آقا این حومه مدینه، الان ما از مدینه حق نداریم بیرون بریم بیرون، دقیقاً یعنی کجا؟ حالا اون زمان خیابون کشی و حصار و اینا که نبود، یه شهر، همین الانش هم شهر تهران، شما نمیدونید دقیقاً از کجا بری بیرون، دیگه تهران نیست، شهر دیگه، بالاخره باز اطراف. یا رسول الله شما گفتیم از شهر کسی حق نداره خارج بشه، حالا دقیقاً از کجا بریم بیرون؟ رسول خدا با جی پی اس نمیدونم جبرئیل امین و اینا نمیدونم به چه شیوه‌ای، یه نفر رو مأمور کردن، فرمودن برو این نشانه رو بزن، خط مرزی برای مدینه گذاشتن. دیدی دور پادگان رو حصار می‌بندن؟ تا سال دهم هجری اینجوری بود. حالا یک کسی از دور مسلمون شده بود، اسلامش به درد نمیخورد، باید هجرت میکرد. آقا ولمون کن، دور خود اونجا نه خونه داریم، نه کشاورزی داریم، نه تجارت داریم، ما اصلا اهل اون شهر نیستیم، زیر ساخته اونجا آماده نیست، بیا تو خیابون. میومدتون تو خیابون دیگه مینشستن تا این مسلمانایی که تو مدینه بودن دستمون رو بگن آقا بیا بریم خونه ما، خونه هاشون رو نصف میکردن. مسلمون شدن مساوی بود با رفتن در پادگان مدینه، شوخی نداره. حالا آداب نصرت رو ببینید، یا همین آیه قرآن یه جمله ای داره فوق العاده عجیب. یه دعا میکنم برای ظهور، آمین بگید، دعا مؤثره، ولی تا مقدمات ظهور فراهم نشه خدا شوخی نداره. 2 میلیون نفر سوریه آواره شدن، مظلوم مظلوم یه ملتی رو نابود کردن. مگه چند میلیون نفر نفوس داشت اونجا؟ آ سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. خدا راهش اینه. یه دعا کنم، خدا فرج مولامون رو برسون. خب خدا میفرمه من اینجوری میرسونم، نگاه کن، یه محرم خوب. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. میدونی چجوری باید کمکش کنی؟ بالغیب. بالغیب دیگه یعنی چی؟ میفهمد رسول خدا بالا سر تو هم نبود کمکش بکنی، نیاز به نظارت نداشته باشی. میدونی چجوری آقا امام زمان میاد؟ اینجوری که هیچ کس بالا سر مسئولین نباشه، خیانت نکنن، رانت نخورن، کار بکنن، ترک کار نکنن. 10 تا نهاد نظارتی الان بالا سرشون هست، بازم زیر در روی میکنن، کار نمیکنن. حالا این تحولی که در قوه قضاییه پدید اومده که کار نکردن هم جرم میخوان پیگیری کنن، فوق‌العاده است. با حضور قوه قضاییه تو باید کار بکنی. رسما نشسته اونجا میگه اولمون کن، درد سر به خودمون ندیم. آقا چه درد سر، باید کار کنی. دزدی نکردن کافی نیست، کار هم باید بکنی. شما دعا کردید الان برای ظهور حضرت. ظهور حضرت وقتی رخ میده که مسئولین اینجوری کار کنن، نه تو روز روشن. امام جامعه میفرماید این کارو بکنید این کارو نمی کنن. نهاد نظارتی بالا سرشون میذاری؟ این کارو نمی کنن. خدا که میدونید چقدر باهوش، اصلا خدا هوش آفریده، اصلا زشت ما بگیم خدا باهوشه، خدا هوش آفریده. خدا میگه چجوری باید کمکش بکنید؟ امام جامعه هی دنبال شما بیفته؟ نه اونجوری فایده نداره. من ینصره و رسوله بالغیب، پنهانی. دیدید این ضرب المثل رو میگن که خودش نیست خداش که هست. اینجوری باید پیغمبر رو کمک بکنید. نیاز به نظارت نداشته باشه. دیروز از اربعین من برای شما مثال زدم، هیچ دستگاه نظارتی، هیچ دستگاه نظارتی در این موکبهایی که برای اربعین کار میکنن نظارت نمیکنه. آقا این دفعه چند تا برنج آوردی؟ چند تا برنج نیاوردی؟ اصلا خنده داره نظارت. میگه برو کنار بابا، حال داری؟ با همه هستیم آوردم اینجا گذاشتم، تو چی داری من حساب کتاب میکنی؟ کم میاره قرض میکنه. این برخورد ببینید چه برخورد فوق العاده ایه. الان نظارت شده که همین جلسه را افتاده، آقا جلسه رو برگزار میکنن، چند تا فرش آوردی؟ کم نشه فرشا، بابا زندگیشون رو میذارن. چی داری میگید شما؟ نصرهو در واقع بل... ینصرهو و رسولهو بالغیب. بالغیب یعنی این هیچ نظارتی نمیخواد، اینا خودشون رو فدا میکنن. یا مثلا کارت ساعت زنی بذارن دمه در، آقا اومدی امروز روزه، غیبت نکنی. آقا ولمون کن تو رو خدا. به قول معروف خودش که نیست خداش که هست. ما داوطلبانه داریم میایم. نصرت امام زمان داوطلبانه باید باشه. چهار تا ناظر میگذاری بازم نیست. عید بود اونجا سیل آمده بود، استاندارش کجاست؟ آقا استاندار کجایی؟ الان چند وقت پیش داشتن میگفتن بارندگی شدید اینجا، سیل میاد، همیشه سیل میاد اینجا، تکون میخوره آسمون اینجا سیل میاد. چون کجایی؟ خارج از کشور، تعطیلات رفته تفریح. بعد اومده دو قرتو نمیشم باقی بگم کیا اونجا تفریح بودن، فقط من که نبودم، حالا من سیل اومده. ای بابا عجیبه، اینم مدلشه واقعا. خداوند متعال نصرت اولیاء خدا رو رسمی میدونه. میفرماید یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. خدا برای تو و مؤمنین کافی هستن. مؤمنین رو میذاره کنار خودش، میفرماید ما دوتا تو رو کمک میکنیم. حالا مؤمنین نبودن هیچی دیگه، میری گودی قتلگاه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از مسجد داشت برمیگشت، با اون حال، با اون وضعیت، اون زمانی که با طناب بردن حضرت رو مسجد، صدا زد خدا تو شاهدی، اگر یار داشتم نمیذاشتم کار به اینجا بکشه. در یه نقلی هست فرمود اگر عموم حمزه بود باز اینجوری نمیشد. یا امیر المؤمنین، تو وقتی تناب بسته بودن به دستات بردن مسجد، صدا زدی اگر عموم بود اینجوری نمیشد. بچه های حسین رو تو صحراها با تناب کشیدن، اینا نمیگفتن اگر عموم العباس بود اینجوری نمیشد. ببین الان این گریهی که شما میکنین گریه برای نصرت ولی خداست. گریه قیمت داره. شما اگه بودی میذاشتی دستای علی رو ببندن بکشن ببرن؟ گریه ما اینه، این گریه است که تموم نمیشه. بابا روانشناسا میگن گریه غم و اندوه تموم میشه. آدم یه اندوه رو چقدر میتونه برای خودش تکرار بکنه؟ یا ابا عبدالله هر محرم ما میایم میگیم شاید این دفعه تونستیم حسین رو کمک بکنیم کار با عاشورا نکشه. میدونید تاسوعا چه روزیه؟ یه روایت براتون بخونم، خیلی روایت عجیبیه. امام صادق علیه السلام ازشون پرسیدن عاشورا رو برامون توضیح دادید، تاسوعا رو با ما معرفی کنید، ببینید چی فرمودن. امام صادق علیه السلام فرمودن تاسوعا روزیه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحابش ناامید شدن، دیگه کسی به کمک ما نخواهد آمد. تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین، تاسوعا روزیه که محاصره شد در اون روز حسین. و اصحابه به کربلا و اجتمع علیه خیل و اهل شام، لشکر شامیان دورش جمع شدن و اناخو علیه و فرح ابن مرجان و عمر ابن سعد، عمر سعد دیگه و اونها خوشحال شده بودن. و استضعفوا فیه الحسین و اصحابه، حسین و اصحابش ضعیف قرار داده شدن. و ایقنوا انه لا یأت الحسین ناصرون، یقین کردن دیگه برای حسین یاوری نخواهد آمد. تاسوعا روزیه که بچه ها دامن عمشون زینب رو میگرفتن، عمه جان دیگه یار نمیاد برای ما. حالا تا قبل از تاسوعا تک و توک، یکی دو نفر، یکی دو تا پیر مرد، حبیب ابن مظاهر و مسلم از یه گوشه اومدن. بعد میفرماید به ابل مستضعف القریب، امام صادق میفرماید فدای اون مستضعف قریب بشم که کمکش نکردم. اصلا داستان عمو یه داستان عجیبیه. حضرت فاطمه زهرا هر روز میرفتن، هر روز نه هر هفته میرفتن کنار قبر حمزه سید الشهدا عموی خودشون، گریه میکردن. این عمو یه ماجرایی داره، اصلا ارتباط اینها با هم دیگه خیلی مرموزه. گریه میکرد، زجه میزد. امیرالمومنین دید بچه ها بالاخره همراه مادر میرن، یه سایبانی درست کرد، مشهور شد به بیت الاحزان که فاطمه زهرا میرن اونجا گریه میکنن، سایبان بالای سرشون باشه. یه روز دیدن بچه ها چهره شون سوخته است، فرمودن حسنم حسینم مگه سایبان من اونجا درست نکردم؟ گفتن آقا سایبان رو برداشتن زیر آفتاب امروز گریه کرد. صدای گریهشون بلند نشه. بعد از کربلا و شام، نمیدونم روز چه روزیه برای حضرت ابوالفضل، که ما هی میریم مدینه دور فاطمه زهرا میگردیم از حضرت یاد میکنیم. بعد از کربلا نمیذاشتن گریه کنن برای عمو حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد از کربلا هم امام سجاد علیه السلام میفرماید تا هر کودکی گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن ساکتش میکردن، لااقل بذارید گریه کنن. من خیلی وقتی فکر میکنم به کودکان ابا عبدالله الحسین، میدونم اینها نه باباشون امام حسین رو ظاهرن اینجوری تحلیل میکنن صدا میزدن، نه علی اکبر رو صدا میزدن، نه هیچ کدوم دیگه از اصحاب رو، کتک میخوردن عمو رو صدا میزدن. چرا اینو میگم؟ امروز گریهاتو بکن حسابی، فردا عاشوراست، اگه امروز حسابی گریه نکرده باشی یه دفعه روزه ها رو برات میخونن دق میکنی، نمیتونی. یه مقدار اصلا شیعیان رو انگار آماده میکنن برای عاشورا. چرا اینو میگی؟ چون هر کی رفت میدان اومد خداحافظی کرد، که من رفتم دیگه بر نمی کردم. علی اکبر خداحافظی کرد، قاسم خداحافظی کرد، خود ابا عبدالله الحسین خداحافظی کرد. تنها کسی که خداحافظی نکرد عباس بود. آه رسول خدا فرموده به بچه قول میدی به قولت عمل بکنی. رسول خدا فرمود بچه اصلا باور نمی کنه شما قول عمل نکرده باشه، قبول نمی کنه. اونم از عمویی که تا حالا هیچ خلف وعده ای ازش ندیده. اومد تو خیمه خداحافظی بکنه، عمویی که دلش لک میزد این بچه ها رو بغل بگیره، دید بچه ها یه جوری نگاه کردن، عمو یعنی تو هم میخوای بری؟ مشک آب و برداشت گفت بچه ها برم آب بیارم. خدا شاده هنوز بری خیمه گاه تو کربلا میبینی بچه ها چشم انتظار عمو هن. دلیل دوم هم اینه، همه بدنها رو ابا عبدالله حسین علیه السلام آورد الهی دور بچه های حسین بگردم که بدنهای قطعه قطعه نگاه میکرده. تنها بدنی که نیومد بدن ابوالفضل عباس بود. سکینه هم اومد صدا زد، عینه عمی العباس، عموم عباس کجاست؟ جواب نداد. عمود خیمه عباس رو کشید، یعنی بزرگتر از شما بدونید عمو دیگه نمیاد. و بچه ها منتظرن. به خدا قسم عصر عاشورا کتک میخوردن، هی میگفتن عمو پس کجاست؟ علی لعنت الله.
بیان ننوی نقطه آی آر.